عرض شد که در بحث لزوم تعیین مالکه در صورتی که عوضین یا احد العوضین کلی باشد، واضح است که تا تعیین مالک نشود مالیت عوضین تحقق پیدا نمی کند. لذا عرض کردیم اگر به تعبیری که دیروز بیان شد، اگر اضافه به ذمه پیدا نکند، اون شی دیگه مال نیست و نمیشد او را ثمن قرار داد، چون کسی برای او بهایی قائل نیست. ولی در صورتی که بی واقع بشود بر یکی از اعیان خارجیه که واضح از تشخص دارد، مثلا بی واقع بشود بر این فرش، اما نمیدانیم، میدانیم این فرش مالک دارد ولی مالک او را به خصوصه نمیدانیم که مال زید است یا عمر. حالا شخصی بیاد این قالی که یا مال زید است یا مال عمر را میفروشد به ثمن معین، این به صحیح یا خیر؟ به عبارت دیگر محظوری که در عدم تعیین در صورت بیع کلی وجود داشت، اون محظور اینجا هم وجود دارد یا نه دیگه اینجا اشکالی ندارد؟ در اینجا اختلاف است. بعضی ها گفتن چون علم اجمالی دارد به مالک، همین مقدار از علم به مالک کافی است در صحت این بیع. بعضی گفتن خیر، تردید باید به این مقدار هم نباشد، این باید مشخصا معلوم شود که این بیع بیع فرش برای زید است. اگر زید مالک باشد یقع له صحیحا، اگر مال عمر است در حقیقت بنا باشد که واقع بشه برای عمر، بحث فضولیت به میان میاد. اگر اجازه کردیم بیع را یقع له امری که مالک است، و اگر اجازه نکرد که واضح است که باطل. اون اختلاف در اینجا میاد. شیخ انصاری رضوان الله علیه و همچنین صاحب مقابیس محل بحث را در معاملات شخصیه قرار دادن، همونجور که در مبیع کلی و ثمن کلی بحث جاری بود، فرمودن در جایی که بحث شخص مبیع شخصی باشد، یعنی معین در خارج، ثمن معین باشد در خارج، مثلا بگید این فرش را به این مثلا گوسفند، این فرش را به اون مثلا میز، به اون کتاب، اینطور که ثمن مثمن معین، به پول اگر هست بگه این پول معین، مثلا این 50000 تومان 100000 تومان معین. در اینجا هم فهمیدن این بحث میاد که آیا تعیین لازمه یا نه مالک. خب درست است عوضین معینن، اما باید مالکه اینم معین بشود، با اینکه ما میدونیم اینها مالک دارد، این فرش مالک دارد، اون پول هم مالک دارد. ما ندانیم دلیل نیست برای اینکه مالک مشخصی نداشته باشد. یه وقت معلوم ما می شود اون مالک مشخص، یه وقت ما علم به مالک مشخص نداریم. ولی این به خلاف بحث کلی است. کلی اصلا تا اضافه به شخصی پیدا نکند، به ذمه پیدا نکند، اصلا مالیت ندارد. اما اینجا نه، این مالو، اون پولم مالو، ولو ما مالکش را ندانیم. در اینجا فرمودن این بحث و این نزاع میاد. ظاهرا این نزاع در باب مبیع و ثمن شخصی بی اثر است و باطل، نباید این نزاع اینجا باشد، زیرا فرض این است که این مبیع و ثمن تعین دارد در خارج، تشخص دارد در خارج. بعد از آنی که تشخص دارد ولو اینکه شما مالک را نمیدانید، ولی همین که مبیع معلوم است، مالکش هر که باشد، ثمن معلوم است، مالک ثمن هر که باشد، همین مقدار در معلومیت عوضین کفایت میکند از تعیین مالکین، ابهام را از بین میبرد، اون ابهامی که مقتضی بطلان معامله بود. مگر اینکه شما بگید آقا ما صرف معلومیت برای کسی که انشاء بیع را میکند کفایت نمیکند، باید تلفظ به اون مالکین بشود، یعنی به اون مالک معلوم، او باید تصریح بکند که مثلا این مبیعی را که میفروشم که برای این فرشی که مال آقای زید هست را میفروشم، تلفظ و تصریح بکند به اون مالک، این را ما شرط بدانیم. ولی ظاهرا تصریح به اسم مالک شرط نیست. مثلا مواردی که وکالت از او دارد میگه لموکلی، اسم موکلش نمیخواد بیارد، که در باب نکاح هم همینطور، در بیع هم همینجور، در سایر مواردی که شخص وکیل میشه های اسم میبرد. پس بنابراین تصریح به اون به اصطلاح مالک چنین چیزی دلیلی بر لزوم او ما نداره. خب یکی از فروعاتی که در اینجا هست اینه که اگر متعاقده نیت خلاف کنن، یعنی فرشی که مال زیده، نیت کند که این فرش را برای عمر بفروشد، یعنی پول گیر عمر بیاد با اینکه فرش مال او نیست، نیت خلاف کند یا تصریح به خلاف کند، بگد این فرشی که مال زیده است فروختم برای عمر، یا فرش زید را فروختم به عمر اما ثمنش گیر بکر بیاد یا گیر خالد بیاد، تصریح بکند به این که ثمن مال کسی که مالک به اصطلاح ثمن است مبی ملک او نشود، یا برعکس ثمن ملک آقای بای مالک مسمن نشود، پول این فرش در جیب مالک او که زید است نرود، بره تو جیب عمر که مالک فرش نیست، فرق نمی کنه، مبیع را از ملک مالک خارج کند اما ثمن در جیب غیر بیاد، یا اینکه نه ثمن را از ملک مشتری خارج کند ولی گیره مبیع گیر او نیاد، مبیع گیر یک فرد آخری بیاد، در دو طرف تصریح به خلاف جواب می دارد یا نیت به خلاف، این چند جور می شود. تارتن این است که این آقای بایه نمی داند این فرش مال زید است، میگه نه فرشی که فرش را فروختم برای عمر، با جهل به اینکه این فرش مال زید است میگه فرش را فروختم برای عمر به این مبلغ، جاهل است، یا در طرف مشتری جهل دارد که پول مال کیست، خیال میکرد پول مال آقای بکر مثلا و حالی که پول مال خالد بود، و این بر اساس جهل این چنین نیت میکند که این را من فروختم به آقای بکر با اینکه پول مال او نیست، فرش نباید برود علال قاعده در ملک او، و حالا که این آقای انشاء بیع کننده میاد چکار میکند، با انشاء بیع میخواد فرش رو در ملک غیر مالک ثمن داخل کند. خب اینجا که جهل دارد باز خودش دو صورت پیدا میکند، صورت اولای این است که این شخص درست است مالک مسمن یا مالک ثمن یا هر دو را نمی شناسد، اما روی یک عنوانی برده است که اون عنوان عنوان واقعی است و دارای مصداق واقعی است، در تطبیق مصداق خطا کرده است، مثلا عنوان زید می داند فرش مال آقای زیده، ولی این زید بر این آقا مشتبه شده، این بقال محل را فکر می کرده زیده، و حالی که نه بقال محل زید نبوده، زید کسی که مثلا فرض کنین بنگاه معاملات دارد در اونجا، او زیده، ولی این خیال می کرده نه بقال محله، یا صاحب پول را می داند که این پول مال مثلا فرض کنین آقای عمر هست، اما نمی داند عمر کدومی که از این دو نفر هستن، دقت دارین عنوان معلوم است برای این آقا، ولی معنون در تطبیق عنوان بر معنون خطا کرده است، همون بحثی که در صمدیه تحت عنوان تبصره مرحوم شیخ بها بیان می کند که اگر کسی عنوان براش معلوم باشد ولی معنون معلوم نباشد، در بحث مبتدا و خبر میگه اونجایی که عنوان معلومه اون عنوان که معلوم هست را مبتدا قرار بدید، چیزی که مجهول هست را خبر قرار بدید. خب اینجا هم همینجوره، یه وقت عنوان رو میداند اما تطبیق این عنوان بر معنون را خطا کرده است. اینجا دلیل نداریم برای اینکه این معامله باطل باشد، چون نقصد خلاف کرده. این تطبیق زید را به این آقا در واقع بوده است ولی به فرد دیگه تطبیق گفته این آقای زیده بر اساس خطایی که داشته، نه اینکه واقعا تعمد داشته باشه در این. اون اعتقادش بر این بوده که این آقا زیده است، ولی که نه، زید این آقا است. همچنین در طرف مشتریه. مثلا مثال دیگری میشه و زد اینه که میگه آقا بعتو من موکلی زید، یا من موکلی که اون زید هست، لموکلی عمر، یا موکل من که او عمر هست. اینو میگه، ولیکن عمر برش مشتبه میشود که زید کدومی که از این دو نفره، عمر کدومی که از این دو نفره. در این خطا میکنه، در تطبیق خطا میکنه، نه اینکه قصد خلاف معنون داشته باشد. عنوان را قصد کرده است، عنوان مصداق واقعی دارد در خارج، و در تطبیق این عنوان بر این مصداق خطا کرده، فکر میکرده از این فرد است و حالا که فرد دیگری بوده است، چه در طرف مبی چه در طرف سمر. اینجا باید بگیم صحیحه. چرا؟ چون انشاء بر همون چیزی که واقع شده است که در واقع وجود دارد، خطای در تطبیق ضرر نمیزنه. این یک صورت. صورت دوم این است که نه، معامله را جدن برخلاف واقع قرار داده. یعنی در همین مثال مذکور عنوان زید را به کار برده است، این عنوان را منطبق کرده بر فردی که او در واقع زید نیست، بر او تطبیق داده، ولی میگه خلاصه این کسی را که من زید میدانم بیع را برای او قرار دادم، اون مالک مبیع است، و جعل میکند. اصلا میگه من کاری به این ندارم که او باشه یا نه، بعدا اگه بیان میگن بگه نه، من بی را انشاء کردم برای این فرد و از نظر من این آقای زید هست، شما میخواید بگین شما خطا میکنید. اینجور در طرف سمن هم همینطور. در این صورت اگر در این حد است که اعتقاد خلافش معامله جدیه را بر خلاف واقع قرار بدهد، در اینجا اگر ما بگیم ماهیت بیع عبارت است از تبادل بین شیئین در ملکیت و اضافه اشیا در خارج به مالک، نقشی در صحت معامله و بیع ندارد. حقیقت بیع جابجایی عوضین است فقط، اما این عوض مضاف به کیست، اون معوض اضافه به کی دارد، اضافه دخالتی نداشته باشد. نه، حقیقت بیع مبادلت و مالن به مالن که در تعریف مشهور گفتن، این اگر باشد، خب بناهن الاغازا اضافه نقشی ندارد، مضافن الیه هم نقشی ندارد، فقط عوضه میزان و معیار هستند و این قصد جابجایی عوضه این رو کرده، پس باید به درست باشد. این قصد نگه دست جابجایی نشود. حقیقت به ماهیت به مبادله مال به مال است. هر مالی بنشیند جای دیگری، اون دیگری بیاد بنشیند جای اینی که اول. بنابراین وجهی برای بطلان این معامله ما نمیبینیم. اعتقادش در مضافن الیه یا در اضافه برخلاف واقع بوده است. این اضافه نقش ندارد که اعتقاد برخلافش موجب بطلان معامله بشود. و اما اگر بگیم خیر، ماهیت بیع عبارت است اخراج مال از ملک باید به ملک مشتری، یعنی صرف جابجایی عوضین نیست، به یعنی اخراج مال مبیع مثلا از مالک به مشتری، و اخراج سمن از ملک مشتری به ملکیت باید، اخراج بشود از ملکیت مشتری و داخل بشود در ملکیت باید. یعنی کما این که نقل و انتقال بین العوضین دخالت دارد، اضافه عوضین به مالکین هم دخیل است. فقط جابجایی سمن جای مسمن و بالعکس نیست، سمنی که ملک مالک خودش هست این منظور است، مسمنی که مضاف است به آقای مالک، این چنین مسمن در این ماهیت به اصطلاح نقل و انتقال دخالت دارد. اگر اینجور گفتیم در این صورت بی باید باطل باشد. چرا؟ برای خاطر این ظاهرش این است که این آقا یک بخشی از ماهیت بیع را رعایت کرده است که عبارت باشد از مبادله عوضه، اما اون قسمت دوم حالا یا به عنوان جزء ماهیت باشد یا شرط صحت بیع باشد فرق نمی کنه، اون جزء دوم رعایت نشده و اون عبارت از اضافه عوضین به مالکه و اینم دخیل بود در ماهیت بیع. خب حالا این به اصطلاح اختلاف مبنایی شد که اگر بیع را ماهیت بیع را عبارت از اول بدانید باید بگیم صحیح است، اگر ماهیت بیع عبارت باشد از مبادله مالین مضافین الی المالکین باید بگیم این بیع باطل هست. خب کدوم یکی رو باید اختیار کرد؟ این فقط نقل قول شد که بنابر اون مبنا اینجور است، بنابر این مبنا اینطور. تحقیق در این مقام این است که گفته بشود این بیع باطله، برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه. مرحوم شیخ عبارتی دارن و اون این است که میفرمان الاقوا صحت المعامله، در اینجا اقوا میفرمان معامله صحیح هست و قصد مذکور لغو است. قصدش چی بود؟ قصدش این بود که واقع بشود برای غیر مالک، این قصد کرده است وقوع بیع را برای غیر مالک لغوه، اما مبادله او لغو نیست. لذا اگر مالکین حقیقی این معامله را تنفیذ کنند و رضایت اعلام رضایت کنند معامله صحیح خواهد بود. چرا؟ چون مرحوم شیخ می فرمایند لأنه راجعون الى ارادت ارجاع فائدت البیع الى الغیر لا جعلهی احد رکنه المعاوضه. میگه این اعتقاد خلاف، خلاصه کلام مرحوم شیخه، این اعتقاد خلافی که این متعاقدین در مقام انشاء بیع ایجاد کرده اند، این اعتقادشان این است که نتیجه بیع که مبادله مال به مال است، نتیجه گیر خود مالکه نیاد، نتیجه بره سراغ غیر مالکه. اینا طبق قصد خودشان، طبق جعل خودشان اینجوری قرار دادن. میگن آقا درست است فرش از ملک آقای زید خارج شده، پای پول گیر او بیاد ولی پول گیر رفیقش بیاد، یا طرف مشتری هم میگه آقا درست است که پول از جیب این آقا رفته است ولی که سمن مسمن گیر این آقا نیاد، این از 1700 بیشتره چیش، بره گیر اون رفیقش بیاد. دقت کردید؟ این طوری مثلا از پیش خودش میگه مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید، میگه چون این جعل او که بر خلاف واقع قرار داده که فایده بیع را گیری غیر مالکین قرار بده بیاد و نفع این بیع به غیر مالکین برسد، این یک امریست باطل و این دخالتی هم در دو رکن معاوضه که عبارت از سمن و یا مسمن است ندارد. رکن معاوضه مبیع است و سمن، اینه که تغییر نداده، این که سر جای خودش است، ولی نفعی که در این معامله هست که طرفین باید منتفع بشوند، نفع گیر طرفین که مالکین هستن نمی شود، این به جعل متعاقدین گیر غیر مالکین بیاد. دقت فرمودین؟ لذا می فرماین حکم به بطلان نباید کرد و این کم مشهور و معروفه از فقها ها قائل به بطلان شدن، مراد بطلان بیع نیست. توجیه میکنه شیخ انصاری رضوان الله علیه، عبارت مکاسب بعد نگاه کنین، می فرماین لیس مرادشان از قولشان به بطلان عدم وقوع معامله رأسن، البته بنده تلخیص کردم این که بگه معامله رأسن باطله، نه، بلکه مرادشان عدم وقوع این بیع برای مخاطب. قصد متعاقدین چی بود؟ قصدش این بود که به غیر مالک واقع بشود ثمر مسمن گیر غیر مالک ثمر مسمن بیاد، این قصد شما، این قصدشان باطل می شود. نه که معامله اصلا باطل، معامله درست است. یا قول مالکین، اگر مالکین راضی بودن به این معامله برای اونها واقع می شود، اما برای غیر مالک واقع نمی شود. پس بطلانی که در کلام مشهور آمده است، گرچه خلاف ظاهرها، که ظاهر این که وقتی میگن آقا این معامله باطل است، نه این که این قسمت از قصدشان باطل است، ظاهر عبارت این که بی باطله یعنی بی رأساً باطله، ولی مرحوم شیخ تفسیر میکنن، میفرمایند که مراد مشهور از بطلان بی یعنی بطلان قصد اونا. قصدشان چی بود؟ قصدشان این بود که سمن گیر غیر به اصطلاح مالک مسمن بیاد، مسمن غیر گیر غیر مالک سمن بیاد، یعنی عوضین داخل در ملک مالکه نشود، در ملک غیر مالک این قصد لغو شود و باطل، نه اینکه اصل جابجایی باطل باشد. این فرمایش مرحوم شیخه، ولی حق این است که خیر، این معامله باطل است، همون جوری که ظاهر کلام مشهورم این است که این معامله باطل است. توضیح بطلان ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
شما به قواعد
الادله
اولی
میشه
باطله، ولی ادله حضوری اینجا شامل میشه، با ادله
حضوری اونجوری نمیشه. بحث فضولیت حالا حرف دیگریه، دقت کردین؟ فعلا ببینیم که چرا باطله، چرا باید بگیم این بی باطله. اگر گفتیم این قصد دخالت داره، ببین بر اساس این مبنا، مگر اینکه ما بگیم مبنا اصلا قبول نداریم، ولی اگر این مبنا رو قبول کردیم که این قیود و این خصوصیات دخالت دارد در ماهیت بی، باید بگیم باطله. توضیح میدم.